بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث ذکر روایاتی بود که مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با استناد به این روایات میخوان به این نتیجه برسن که لعب و بازی با آلات معده للقمار بدون ره حرام است. از روایات روایت فضیل ابن یسار بر اساس آدرسی که ذکر کرده وسائل شیعه کتاب التجاره باب 104 من ابواب ما یکتسب به روایت فضیل ابن یسار چنین است که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الاشیاء التي یلعب به الناس و نرد و شطرنج فقال اذا ميز الله بين الحق والباطل ما ايهما يكون قلت مع الباطل. قال علیه السلام فما لک و الباطل. این روایت فضیل ابن یسار ازش تعبیر شده به حسنه، حسنه فضیل. حسنه بودنش به خاطر عبدالله ابن عاصمه و به خاطر میثمی که اینها مدح شدن اما توثیق نشدن. دلالتش هم به این گونه هست که از امام علیه السلام سوال میکنه از اشیایی که مردم با اون اشیا بازی میکنن و سوال میکنه از نرد و شطرنج. خوب معلوم میشه که نرد و شطرنج خصوصیتی نداره. اگر ابزار و آلات، ابزار و آلاتی است که ساخته شده برای لعب و بازی با اونها. حضرت فرمود که اقراری از خود شخص میگیره، فرمود که خود اونگاه که خداوند جدا کند بین حق و باطل، این چیزی که تو گفتی ما ایهما یکون، با حق اینها هست یا با باطل؟ در ردیف حق قرار می گیرن، تحت عنوان حق قرار می گیرن، یا عنوان باطل بر اونها صدق می کند. شخص بر می گرده گفت قلت و مال باطل، گفتم اینا نه بازی با آلات معده للقمار، بازی با نرد، بازی با شطرنج، اینا تحت عنوان باطل هست. بعد حضرت فرمود فما لک و الباطل، تو کجا باطل کجا، اصلا شأن تو این نیست که داخل در باطل بشی. خب تقریب استدلال به نحوی که قبلا در روایت قبل گفته شد اینه که اینها جزء باطل قرار دارن، تحت عنوان باطل قرار میگیرن، این دلیل بر حرمته. که اون بزرگوار فرموده بود که تقابل بین باطل و حق قرینه بر حرمت اینهاست، چون که امور یا حق است کاری که انسان انجام میده یا باطله. منتها نکته ای که ممکنه گفته شود و قبلا هم عرض کرده بودیم، این فما لک و الباطل میگه شأن تو شأن باطل نیست، تو کجا و باطل کجا. اینطور تعابیر ازش حرمت استفاده نمیشه، صراحت در حرمت نداره. لذا در دلالت این روایت بر مطلب مورد بحث ما که حرمت بازی با این آلات بدون رهن باشه، خلاصه یک تأملی درش هست، شفاف نیست، صریح در این امر نیست، نفرمود حرامه. خب خیلی از چیزا ممکنه مثلا تحت عنوان باطل قرار بگیره اما حرام هم برای صدق نکنه، یعنی حرام شرعی هم نباشد علی کل حال. لذا همین تعبیر فما لک و الباطل، اگر حرام نه که این شخص در اون شأن و جایگاهی که دارد نباید داخل این امر بشه، بلکه هر مؤمن و مسلمانی نباید اون عمل رو انجام دهد، از این عبارت، از این سخن امام علیه السلام استفاده نمیشه که داخل شدن در این فعل برای هر مؤمنی به صلاح و برای هر شخص مسلمانی حرام باشه، صراحت در حرمت نداره. علی کل حال از روایاتی که استناد شده به آن روایت برای حرمت لعب با آلات معده للقمار بدون ره، روایت توقف العقوله. روایت توقف العقول مفصل در اول مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری ایشون روایت رو ذکر کرد. در روایت توقف العقول چنین آمده که وذالک انما حرم الله الصناعه التي حرام هي كلها التي يجيء منه الفساد محزن نظير البرابط والمزامير والشطرنج و کل ملهو بهی و سلبان و الاسنام. این روایت به جهت سند روایت ضعیفه، سند درستی نداره و به لحاظ دلالت این که فرمود خداوند حرام قرار داده صناعتی که از اون صناعت فساد محض حاصله، یعنی هیچ چیزی از این عاید نمیشه جز فساد، یک نفعی درش نیست به اصطلاح، یک فایده‌ای درش نیست. بعد کل اون چه که یجیء منه الفساد نظیر ذکر میکنه، نظیر برابط و مزامیر و شطرنج. و بعد هر ملهوون بهی، هر چیزی که به وسیله او له انجام میشه، کل اموری که لهوی هستن. با توجه به این که خود امام علیه السلام شطرنج رو مصناق برای یجیع منه الفساد محزن ذکر فرمود، دیگه این حرف که بیار بگی آقا این شطرنج یک فایده‌ای هم داره، یک فایده‌ای درش هست، با این تعبیر امام علیه السلام که فرمود یجیع منه الفساد محزن جور در نمیاد. یعنی اینا چیزایی هستن که حاصل و عایدشون فساد است فقط،
خصوصا در مورد شطرنج که باز به طور خاص در این روایت ذکر میشه. و البته تعابیر دیگری که در این روایت هست اینجا داشت که فحرام تعلیمه، در فراز دیگر از این روایت توعف الغول، اون چی که درش فساد محض است، ولا یکون فیه و من ولا منه شیء من وجوه صلاح، آید از اون چیه؟ حاصل از اون فساد محض، شیئی از وجوه صلاح درش نیست. فحرامون، حکمی که حضرت ذکر میکند برای این چیزهایی، فحرامون تعلیمه و تعلمه و العمل بهی و اخذ العذر علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها. اون چیزی که درش فساد محض است و وجوه صلاح درش نیست، تعلیم و تعلم و عمل به آن حرامه. خب عمل به آن همین بازی کردن میشه دیگه، بازی کردن با این آلات معده للقمار مصداق عمل به آن هست. یا جمعی تقلب در آن بله؟
عمل به آن
به وسیله او عملی داره انجام میشه، این یه ابزاریست که داره باش کاری انجام میشه، کارش همون بازی کردن میتونه باشه. یا اگر در این کمی بخواین به اصطلاح تأملی داشته باشین، و جمیع تقلب فیه، جمیع تقلب در آن، عرشبت که بعد خودشم میگه من جمیع وجوه الحرکات کلها، تمام حرکاتی که در ارتباط با اینها انجام میشه این حرام خواهد بود. الا اینکه این روایت سندش ضعیف، بعد نحوی تعابیری هم که در روایت اومده گاهی قرینه بر همین است که این کلام صادر از معصوم نیست، این عبارت اینجوری که تکرار درش هست. بفرمایید که با کلام معصوم خیلی خلاصه نزدیک به نظر نمیاد یه صادر از معصوم باشه، یعنی وجه رد این روایت توعف الغول رو علاوه بر اینکه گفتن مشکل سندی دارد، هم خود عباراتی هم که به اصطلاح رسیده یه جورایی با دقت در این عبارات آدم نزدیک میشه به این جهت که اینها کلام معصوم نیستن. یعنی مثلا بگیم که آقا بعید است این کلمات صادر از امام علیه السلام باشه، فرمودی
بخاطر مثلا تکرار کلمات باشه،
یکی تکرار درش هست، یک همین تعابیر که مثلا تکرار داره دیگه، بله اول تا آخر روایت نگاه کنین بعضی مطالب چند باری داره تکرار میشه. بعد نحوه مثلا تعابیرش به تعبیر خودمون بعد یک جمله دیگه هم که این هر ملحوون بهی حرام باشه، باز اینم جای بحث داره، هر چیزی که به اصطلاح لحو حساب بیاد که حرام نیست، خیلی از امور به اصطلاح مصادیق لحظ شمرده میشن با حرام نیستن. شما بخوایی به روایت به قول خودمون استناد کنید، هر امر لحظی رو باید چیا؟ حرام بشمارید، غیر از این بازی با آلات معده للقمار بدون ره. لحظیات کم که نیست، لحظیات زیاده، اونم باید حرام باشن. خیلی خوب، لحظا این روایت هم نمیتونه دلیل بر اثبات دعوا و مطلب مورد بحث ما باشد. بعد فرمود ایشون که البته قبول میکنن، ایشون نظر مبارکش اینه که از این روایت با توضیحی که ذکر میکنن به این نتیجه میرسن که اینها چون که از مصادیق باطل هستن و در مقابل حق و بعد تعبیری که در نهایت ذکر میکنه ایشون این است که میگه آلات قمار اوزه مصادیق ملحوون بهیست که تقویت میشه بابی از ابواب باطل و موجب وهن حق میشه. یعنی اینجور کارا هم به وسیله این کارا باطل تقویت میشه هم حق وهن موهون میشه و بازی بین ها ولو بدون رد از مصادیق تقلب در اونهاست. البته این حرف درسته که این از مصادیق تقلب شمرده میشه، شکی نیست. و نتیجه که ایشون میگیرن میفرمان لا اشکال فی دلالتها، اشکالی نیست در دلالت داشتن این روایت تو حفل اقول بر حرمت لعب با آلات معده للقمار. البته در آخرم میگوید لولا الخدشه فی سندها، اگر خدشه در سندش نباشد، جهت سند مخدوش نباشه، به لحاظ دلالت خلاصه میشیم نتیجه رو گرفت که بازی با آلات معده للقمار چی آقا؟ حرامه. منتها فرض کنید تأملی که در این سخن از سود اینه که اگه شما بخوام بی روایت تو حرف الاغول استناد کنید، هر ملحوون بهی رو باید چیکار کنید آقا؟ حرام بدانید. بعد اینا بحث کردن گفتن لا بیان بگیم هر ملحوون بهی حرام است الا ما خرج به دلیل، مواردی که ما خرجه به دلیل کمه، 3-4 مورد مثلا بیشتر نیست. توجه کردیم؟ این باز میشه به یک معنا تخصیص اکثر. مثلا تخصیص اکثر خیر، بلکه حالا هر ملحوون بهی حرام است الا اون موارد ثلاثه که نتیجتاً در اون سبق و رمایه و اینها غالب جواز بشیم، غیر اون رو به اصطلاح حرام بدانیم. این چیزی نیست که علما بهش فتوا داده باشن. تخصیص اکثر نگیم، این چیزی نیست که فقهای عظام به آن فتوا داده باشن و فرموده باشن هر عمل، هر عمل لهوی حرامه. درست شد؟ خیلی خوب. بعد ممکنه به
هر عمل لحوی رو نگفتن، کل ملحوون به یعنی اشیایی که برای لحو ساخته شده، هر چیزی که برای لحو ساخته شده،
یعنی هر چیزی که به وسیله او لحو انجام بشه، او آلات لحوی که بحثش جدا شد، آلات معده للقمار مثل همین شطرنج، نخ، امثال اینها
حسابش به قرینه خود شطرنج که آوردم.
و بعد بیان بگید
کل هر بمبه، هر چیزی که شبیه به شطرنج برای لعب استفاده بشه، یعنی اختصاص به لعب پیدا کرده باشه،
یعنی جمع به لحاظ لعب
همه چیز رو نمیخواد بگه، یک عام بدل خاص از قبیل شطرنج، شطرنج به عنوان یک مثال، اون چیزهایی که از قبیل شطرنج برای لحو ساخته شده باشه اینا حرامه، نه اینکه مثلا لحوی که مثلا به یک وسیله که اصلا برای لحو هم نیستش، آثار و مفید و فوایدی.
اگر این باشه این کل ملعون به رو یک معنی خاصی داره،
در اون ادامهش داره دیگه، هیچ جهت صلاحی درش نباشه. اون اکثر اون لحویاتی که مثلا ما سراغ داریم اینا اتفاقا جهت صلاح درش هست، بالاخره اگر همه لحویات نباشه زندگی اصلا کلا تعطیل میشه، آسیب‌های روحی روانی داره.
اتفاقاً ایشون همین رو در بالا ذکر کرد، ما دیگه نخواستیم خیلی معطل همه ابعاد به اصطلاح عبارت مورد بحث بشیم. ایشون این عبارت رو گفته، ببینید میگه که اون چیزهایی که صلاح مردم در آنهاست، مانند معقولات و ملبوسات و امثال اینها، خوردنی ها، پوشیدنی ها و شبیه این ها، لا مطلق ما فیه قرزون، نه مطلق آن چیزی که درش قرزی است، که تفریح و تفرج، که تفریح و تفرج رو ایشون از اموری که درش صلاح است حساب نمی کنه. که تفریح و تفرج مثلا فرض کنید همین یک تفریح داره، حالا بازی با اینا روح شخص مثلا فرض کنید نشاطی پیدا میکنه. اونا رو فرموده ایشون میفرمان که اینها اون چیزی نیست که مصداق فیه صلاح شمرده شن.
اینا این برداشت حضرت امام رحمت الله علیه هستش، ولی الان نظر علم نظر روانشناسی حتی تو بعضی از روایات هستش که اگر این تفریح های اینچنینی نباشه عبادت انسان
خوب شاید
بله زندگی انسان خچه وارد میشه.
همین اگر مقداری مثلا فرض کنید که باعث نشاط روحی بشه، باعث شادابی و سلامت روح و جسم بشه، شاید هم مصادیق صلاح به حساب بیاد.
بله شاید این که از این مصنوعات لله نباشه که در اول روایت آورد.
ایشون میخوان بگن که اگر چنین تفریح و تفرجی هم به اینها حاصل بشه این باز صلاح محسوب نمیشه، چون که حالا یه خصوصیتی در همین هاست که حالا همه جهات شه آدم
اسم و ما اکبر.
بله؟
چون اسمش بیشتر از اون جهت صلاح.
بله نه مثلا از میگه تفریح نداره، اما تفریح نه از این طریق، میخوای برو بفرمی تو باغات و کنار رودخانه آب و دشت و دمن و سبزی حالتو عوض کن
یا بازی با غیر
کنار مثلا شرشر آبشاری اینا نشاط آوره، بی اینا برو بالاخره تفریح و تفرج داشته باش، اما تفریح و تفرج رو از این چیزها بالاخره نخواهی حاصل کنی. فرحی که حاصل میشه از ناحیه این ابزار و آلات معدی للقمار خلاصه جنبه تخریبیش بیشتره تا جنبه اصلاحیش. فرمایش ایشون اینه، ملاحظه فرموده ایشون خلاصه برداشتشون از این روایت تو احوال اقول به جهت دلالت میگه داله بر حرمت هست. خوب استدلال برای عموم، عموم یعنی شطرنج خصوصیتی نداره، نرد خصوصیتی نداره، آلات معده للغمار با اینا بازی بخواد بشه رهنم در بین نیست، بگیم که اینها حرامه. دلیل بر حرمت اون روایاتی که وارد شده در مورد شطرنج و نرد به زمینه اخباری که دلالت داره بر تسویه بین این دو و غیر این دو. حالا روایات در مورد شطرنج و نرده، اما باز اخباری داریم که میگه این دو با غیر این دو که ابزار آلات معده للقمار شمرده میشن اینا مساوی هست و نتیجه بازی با اینها حرامه. شطرنج خصوصیتی نداره، نرد خصوصیتی نداره. از روایت ابن ابی عمیر که ازش تعبیر به مرسله شده،
این بحث جدید دیگه عنوان جدید به در رفته،
این روایاتی است که طور عام در مورد شطرنج و نرد وارد شده و بعد در این روایات داره که غیر شطرنج و نرد حکمش همانند شطرنج و نرده، که بعد نتیجه این میشه که اساسا بازی با این آلات و ابزار و معده للقمار جایز نیست. رهنی هم در بین نبود نبود، با رهن که هیچ کس بحث نکرده در حرمتش، بدون رهن ایشون میخوان بفرمایین از این اخبار استفاده میشه حرمت. مثل مرسله ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل فشتن بو رس من الاوثان وشتن بو قول الزور قال عليه السلام الرجس من الاوثان هو الشطرنج و قول الزور الغناء. خب رجس از اوثان مصداق شطرنج و مثل این روایت مرسله ابن ابی عمیر روایت زید شحام که مضمونش به اصطلاح همین مضمون است. آدرس روایت رو بخوان، کل این روایات 5-6 روایتی که الان میخوام براتون بگیم و دو تاشو گفتیم، وسائل شیعه کتاب و تجاره باب 102 من ابواب ما یکتسب و به، روایت زید شهام و دلالت این دو، لا تقصر عن دلالت روایت ابو الربیع شامی، آیا این دو دلالت دارن بر مطلب مورد بحث یا دلالت ندارن؟ دلالت این دو روایت کمتر نیست از دلالت روایت ابو الربیع شامی. روایت ابو الربیع شامی اینه، عن ابی عبدالله قال سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما، که این روایت ما قبلا خدمتتون گفته بودیم که اشکالی که آقای خویی داشت به مرحوم شیخ انصاری که چرا انصراف رو در اینجا نگفت، ما گفتیم لا تقربوهما انصراف به اون افراد خارجی نداره، افراد خارجی که بازی با این آلات بود معرهان انصراف نداشت، این به طور مطلق میگه بینا نزدیک نشید. و شبهه ای نیست در این که این روایات و این روایت ابو الربیع شامی اطلاق شامل میشود لعب بدون رحم را. این فرمایش که استفاده از این لا تقربوهما باشد نتیجهش تمام به این که به اینها نباید نزدیک شد. لازم فهمید؟ به اینها نباید نزدیک شد، چه با رهان باشد چه بدون رهان. یه تعداد اخبار دیگر هم هست که انشاءالله تکمیلش عرض خواهد شد و شاید حرف نهایی همین باشه که استفاده از اینها با توجه به این اخبار و روایاتی که به اصطلاح داریم، یا بگو به صراحت مثل بعضی از بزرگان که فرمودن حرام است بازی با اینها، یا به نحو مثلا احتیاط واجب اگر تعبیر بشه، احوت وجوبی در ترک اینها است که به اصطلاح، حالا بعضی هم که نظرش اینه که قائل به جواز بشن، بس ادامه داره تو ببینیم به چه نتیجه آی برسید ان شاء الله. اللهم صل على محمد.